شریعتی که در آن حکم‌ها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش برویم. خدا کسی که از آن سخت می‌هراسی نیست. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه‌ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در 60 دقیقه پیش رو با گفتگوی فرهنگی همراه شما هستم. امیدوارم که همدلیتون رو تا آخرین چکه این برنامه از ما دریغ نفرمایید. در گفتگوی فرهنگی کلانترین مباحث عرصه فرهنگ و هنر رو با همراهی کارشناسان خبره و خیریتی که شرف حضور دارن در استودیو یاگاه از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن مورد کاوش قرار میدیم و تلاش میکنیم آن مباحث رو در چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما ارائه کنیم. پیش از آنکه عرض کنم در گفتگوی فرهنگی امشب درباره چه مؤلفه‌ای با شما همراه هستیم، اجازه میخوام که دو نکته رو ولو بر مدار تکرار به واسطه همراهی و همدلی شنوندگان و پروپا قرص این برنامه، اما به احترام عزیزانی که ممکن است به تازگی به جمع شنوندگان گفتگوی فرهنگی پیوسته باشند، عرض بکنم. سامانه پیام کوتاه 30000 10 35 و شماره آشنای رابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشید که همکارانم در راستای پاسخ مطلوب مطالبه شما تک تک آرایتون رو مورد رصد قرار میدن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا میتوانید ما را هم بشنوید هم ببینید. در کنار اون، اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه‌های محبوبتون ماننده گفتگوی فرهنگی رو اگر از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتوانید اون برنامه رو بارگیری کنید و در هر فصل و فضای این فراغت برای شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه، افزایش قیمت ملزومات حجاب و عفاف و معضلات ناشی از اونه. با افتخار از دو سرور عالی مقام در استدیوی برنامه میزبانی میکنیم، جناب اسدالله سلیمانی، رئیس انجمن تولید کنندگان عفاف و حجاب و مدیر بخش عفاف و حجاب در 30 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم. همچنین جناب مهندس احسان اصفهانی، عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان محصولات عفاف و حجاب، همچنین خود ایشون هم از تولید کنندگان این عرصه هستند و فعال و کارشناس در حوزه مسائل مربوط به عفاف و حجاب. جناب سلیمانی، عرض ادب و احترام، شبتون بخیر باشه، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم و آرزوی قبولی طاعات و عباداتشون رو دارم.
مهربانید، بسیار بسیار سپاسگزارم از شما. جناب مهندس اصفهانی، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید، وقتتون به عشق و بهشت، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
بزرگواریم، عرض سلام دارم خدمت شما مجری محترم و همچنین مخاطبان برنامه فاخر گفتگوی فرهنگی.
سپاسگزارم. من این اجازه رو دارم جناب اصفهانی برای به رسم ادب بحث رو با آقای سلیمانی آغاز کنیم، سپس با شما همراه باشیم. مقدمه‌ای رو عرض می‌کنم، از این مقدمه طرح پرسشی خواهم داشت برای ورود به بحث جناب سلیمانی بزرگ. یکی، قطعاً یکی از افتخارات ما در ساحت زیست در این جغرافیای مقدس ایران عزیز انقلابی و اسلامی، تنفس ذیل سایه دین هدایتگر و مبین اسلام به عنوان یک مسلمان هست در نظامی که نظام اون هم با مبانی، شعائر و فرایض این دین هدایتگر و مبین اسلام استوار شده. به همین سبب مقوله‌ای به نام زندگی و زیست عفیفانه در ساحت مؤلفه‌ای مانند عفاف و حجاب نه تنها یک خواست، یک درخواست یا یک قانون اجتماعی، شاید بیشتر از اون ما تجلی اون رو در عرف و زندگی مردمانمون ببینیم. اصلا تاریخ رو و زمان رو به عقب برگردونیم، از هزارهای دور حتی در ایران باستان پیش از پذیرش این دین هدایتگر در زیست مردمان ما ایرانیان، به گواه تاریخ، اسناد موجود، کتاب‌های متعدد که بیشتر درباره این کتاب‌ها در همین برنامه هم گفتگو و سخن به فراوانی رفته، درباره ایرانیان وقتی صحبت میشه یکی از اون مؤلفه‌هاشون مقید بودن به حجب و حیا هستش. پس این مسئله نیست که صرفاً ذیل نگاه سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران بخواد تعریف بشه. به همین سبب در حوزه پوشش اولین گام انتخاب و دومین گاب تهیه البسه ای است که میتواند ما را با طبقه اقتصادی، طبقه اجتماعی، زیست فرهنگی که داریم در حقیقت خانش بده. پس ملزوماتی به نام عفاف و حجاب بخشی جدایی ناپذیر از زندگی ما رو شامل میشه. بله، تردیدی در این مسئله وجود نداره. با توجه به مسئله تحریم ها، نوسانات قیمت ارز، محصولاتی که ممکن است بخشش وارداتی باشه یا مواد اولیه‌ای که به حال ناگزیر نسبت وارد کردنش هستیم، ما شاهد افزایش قیمت هم هستیم. اما آن روی دیگر سکه مطالبه عموم مردم در دسترس بودن هرچه بیشتر و متعادل بودن قیمت محصولاتی است، الزاما نه البسه، محصولاتی است که به این حوزه داره مربوط میشه. پس برای ورود به بحث نه دقیقا شما رو با تیتر برنامه خطاب قرار میدم. آیا شما اصلا قائل به پذیرش افزایش قیمت محصولات مربوط به عفاف و حجاب هستید یا خیر؟ اگر پاسختون مثبت هست، درباره آسیب هایی که این اتفاق میتونه با خودش به همراه داشته باشه، برای آغاز بحث و ریل گذاری بحث با فرمایش شما این موارد رو تبیین بفرمایید، ممنون میشم.
خواهش میکنم. میگه جان و سخن از دل ما میگویید. فکر میکنم انجمن تولید کنندگان محصولات حجاب که یک تشکل مردم نهاد هست. بله. و طی 7 سال و 8 سالی که جهادگرانه و ایثارگرانه در این حوزه داره کار میکنه، پرسش شما رو داره پاسخ میده. اما اینکه بحث حجاب و این افزایش قیمت ها رو ما قبول داریم یا نه، این رو ما تقریبا از 7-8 سال پیش داریم مطالبه میکنیم. بله. از مسئولین، و من بارها عرض کردم اون مقداری که انجمن تولید کنندگان محصولات حجاب دنبال ساماندهی، دنبال گرفتن مجوز برای فعالیت خودش و دنبال یار جمع کردن تولید کنندگان محصولات حجاب رو دور هم جمع کردن، بیش از اینها دنبال مسئولین بوده که بیایم این مسئله رو سامان بدیم. دست. شما میدونید که یکی از اهداف انقلاب اسلامی ایران در سال 57 به اصطلاح و نسل بنده همین جامعه عمل پوشوندن به زیست عفیفانه بود. یعنی یکی از اعتراضاتی که نسل ما داشت به برهنگی بود و انتظار داشتیم که بعد از انقلاب خب این اتفاق رقم بخوره و بحث زیست عفیفانه به صورت کارشناسی و مسئولیت پذیرانه دنبال بشه. امروز متاسفانه متولیان این امر که من این رو بارها عرض کردم که اتاق اصناف و اتحادیه ها هستن، در طول این مدت این که مردم چی بپوشن خیلی حرف زدیم.
بله.
که مثلا مانتوی سرمه‌ای باید پوشیده بشه، رنگ روشن در حال دهه‌های گذشته پوشیده نشه، ولی این که چی کار باید کرد برای این پوشش و در دسترس باید قرار داد، راجع به این موضوع متاسفانه فکری نشده. مثلا من اینو بارها عرض کردم، ما نزدیک به 240 تا اتحادیه پوشاک داریم، ولی شما هیچ کدوم از این اتحادیه ها نمیتونید بین پرونده های اعضایی که هستن یک برگه ای رو پیدا کنید به عنوان تعهد، به عنوان میثاق‌نامه. کسی که وارد اتحادیه میشه از ایشون خواسته بشن که آقا شما در جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکنید در حوزه پوشش های عفیفانه یا در البسه، باید بر اساس معیارهای جمهوری اسلامی ایران لباس تولید بکنید. این بله. که متاسفانه دیگه همه مردم این رو متوجه هستن. خب این محقق نشد. بعد از مدت ها خب شورای عالی انقلاب فرهنگی اومد یک نهاد دولتی رو ذیل وزارت ارشاد مأمور کرد تحت عنوان کارگروه ساماندهی مد و لباس، که این کارگروه ساماندهی مد و لباس ساماندهی بکنه. خب ما داریم که آقای خدا بیامرز شهید چمران میگه که کسی که تخصص نداره وقتی یک کاری رو قبول میکنه یعنی تقوا نداره. بسیاری از بزرگوارانی که اومدن در این به اصطلاح کارگروه سمت گرفتن و مشغول کار شدن، حالا از نظر من آدمای با تقوایی بودن ولی تخصص این کار رو نداشتن. در نهایت ما رسیدیم به اینجا که بعد از 42 سال مطالبه مردم، اونم در حجم بسیار بالایی، بالاخره مردم ما همین آدمهایی نیستن که امروز در اثر به هر حال گراهای سیاسی و اون نفوذی که حضرت آقا تو این سخنرانی اخیرشون فرمودن که بحث اعتقادی یه حجاب و بحث سیاسی هم اضافه شده و عوامل دشمن پشت این قضیه هست، آدم‌ها و مردم ما همین آدم‌هایی نیستن که امروز دارن مانور میدن و اگرم مثلا روزی یه بار در خیابون کار دارن، روزی 10 بار به خیابون میان که نمود پیدا کنن، اینها نیستن. ما قشر عظیمی از جامعه ما متدین هستند، قشر عظیمی از جامعه ما محجبه هستند و خانوادادار هستند و دنبال این هستند که این سد عظیم که به نظر بنده اگر خدا نکرده این سد فرو بریزد، دیگر هیچ چیزی از خانواده ما و از کیان ما و ایرانی بودن ما و اسلامی بودن ما نخواهد موند. خب بالاخره این مقوله به این مهمی رو خیلی سهلنگارانه رد شدن مسئولین و متولیانی که در این عرصه باید کار میکردن. خب ما وقتی متوجه شدیم که به اصطلاح معروف از دولتی ها و از کسانی که متولی این امر هستن آبی گرم نمیشه، یا تعدادی از دغدغه‌مندان و دلسوزان جامعه دور هم جمع شدیم، یک انجمنی تشکیل دادیم تحت عنوان انجمن تولید کنندگان محصولات حجاب که تو این 7 سال کارهای بسیار اساسی و ارزشمندی رو انجام دادیم که از جمله مطالبه گری، جریان سازی، زائقه سازی و در کنار این برگزاری چندین نمایشگاه عفاف حجاب در کنار نمایشگاه قرآن، برگزاری نمایش بزرگترین نمایشگاه مجازی، آخرین نمایشگاهی که ما در کنار نمایشگاه قرآن برگزار کردیم به عنوان بزرگترین نمایشگاه و فاخرترین نمایشگاه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده. اما اون فرمایش شما در خصوص گرونی کالا، گرونی محصولات حجاب به ما بر نمیگرده. من همیشه این رو عرض کردم، اینجا خدمت شما عرض میکنم، ما یه بحث گرونی داریم، یه بحث گرون فروشی داریم. بحث گرونی وقتی که شما ملزومات حجاب رو داری وارد میکنی با عرض 45,000 تومان، خب قطعا من تولید کننده نقشی در اون ندارم که بخوام این کار رو ارزون بکنم. این دست خود دولته، دست کسانیه که باید راه رو باز بکنن، باید قانونی رو مصوب بکنن که این لباس سرباز جمهوری اسلامی ایران، خانم هایی که به نظر من پوشش دارن، حالا چه مانتو چه چادر، اینا سربازان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هستن. من اینو بارها گفتم، اگر ما روزی که وارد پادگان میشیم بابت لباسمون و پتومون از ما پول میگیرن، باید از سربازان فرهنگیمون هم بگیرن. کلیتشو دارم عرض میکنم، این دیگه برای همه مشخص و مبرهنه که دشمن از این ناحیه داره به ما حمله میکنه. خب ما چرا باید کسانی که دارن رعایت قانون رو میکنن یه فکری برای پوشش اینها انجام ندیم، یه فکری برای پوشش اینها نشود؟ خب ما 6-7 سال پیش بحث کالای فرهنگی رو مطرح کردیم. خب بزرگان ما در رأسشون حضرت آقا میگه چادر نماد بانوی ایرانیه، یعنی پرچم جمهوری اسلامی ایرانه، و بزرگان دیگه ما همینطور. خب این کالا کالای فرهنگی است، این کالا نیازی به گفتن امثال بنده نیست. ما میگیم چرا این حرف، چرا این مطالبه به حق در حوزه پوشش های عفیفانه در مجلس شورای اسلامی یا در شورای انقلاب فرهنگی تصویب نمیشود؟ چون اگر این قانون تصویب بشود در کنار کاغذ، کتاب، صنایع دستی، غیر و زالک و از مالیات و از بیمه و از این همه گردنه های صعب العبوری که برای سد راه تولید کنندگان محصولات حجاب از اینها رو وردارن، قطعا این موضوع ساماندهی خواهد شد و کالای حجاب ارزان دست مردم خواهد رسید. من از تولید کنندگان البسه دفاع نمی کنم، من خودم 50 سال تو این کارم، شاید 30 سالش البسه تولید میکردم، هیچ جام نیومدم گله کنم، تولید میکردم پولم هم میگرفتم. ولی امروز بحث حجاب بحث تولید البسه نیست. ما اگر نمایشگاه برگزار میکنیم، نمایشگاه برگزار نمیکنیم که تعدادی آدم بیان اونجا جنسشون رو بفروشن و برن. ما داریم جریان سازی میکنیم، ما داریم میگیم آقای وزیر محترم کشور که تشریف آوردید و نمایشگاه ما رو دیدید و خیلی هم به قول معروف ما ممنون از شما هستیم، آقای وزیر محترم ارشاد که تشریف آوردید و نمایشگاه ما رو دیدید و خیلی هم تعریف کردید، این نمایشگاهی که ما در اینجا برگزار کردیم این مطالبات مردمی هست، ببینید ما چه تولید میکنیم، ببینید مردم چی میخوان، این تولیدات رو و این که
مردم چی میخوان رو ببینید، برید تحصیلگری بکنید، راه رو باز بکنید. ما دنبال این هستیم. و در ادامه صحبتام باید عرض بکنم که ما 3 مطالبه اساسی داریم برای ارزان کردن محصولات حجاب. مطالبه اولمون که من با بسیاری از نمایندگان محترم مجلس هم صحبت کردم، تصویب حجاب به عنوان کالای فرهنگی، ملزومات حجاب، نه فقط چادر. اشتباه نشه، بعضی از بزرگان فقط چادر رو، نه ما چادر حجاب برتره و قداست خاص خودش داره، ولی بسیاری از بانوان ما به خاطر شرایط شغلیشون و شرایط دیگه دارن از مانتو استفاده میکنن، پوشش‌های عفیفانه استفاده میکنن. ملزومات حجاب ما تقاضام این هست که به عنوان کالای فرهنگی در مجلس تصویب بشود و بعد در مرحله دوم اگر این کالا به عنوان کالای فرهنگی تصویب شد، خب به هر حال اتحادیه نهادی باید متولی این کار بشود. ما پیشنهادمون اینه که وزارت سمت به ما کمک بکنه، تقاضای ما را عملیاتی بکنه. ما الان در تهران بیش از 500 تولید کننده محصولات حجاب و توزیع کننده محصولات حجاب داریم، در شهرستان ها خیلی بیشتر. این تولید کنندگان رو بتوانیم در قالب یک اتحادیه تخصصی دور هم جمع بکنیم و به صورت تخصصی در این حوزه کار بکنیم. و مطالبه سوم ما، شما میبینید که نمایش قرآن چرا اینقدر شلوغه و واقعا روزای آخر شما در نمایش قرآن واقعا نمیتونید تردد بکنید. چرا مردم اینقدر هجوم میارن؟ خب اگر بگن نمایش قرآن مثلا به جای 15 روز 2 ماه هست، واقعا اینقدر شلوغ میشه؟ نه، قطعا مردم میگن خب من به خاطر اینی که میدونن اگر نمایش قرآن تموم بشه، این محصولاتی که الان اینجا جمع شده دیگه در تهران گیرشون نمیاد، در شهرهای دیگه گیرشون نمیاد، به خاطر همین هجوم میارن. ما تقاضامون این است که این همه سکوی فروش، این همه مکانهایی که استانداری داره، شهرداری داره، خود مصلاها دارن، اینها رو در اختیار تولید کنندگان قرار دادن. جناب
سلیمانی، من میخوام تمرکز کنم روی فصل نخست فرمایش شما که در میان سگانه‌ای که میخواستید مطرح کنید، اولین درخواست این بود که ملزومات حوزه عفاف و حجاب به عنوان کالای فرهنگی شناخته بشه، که خب قطعاً عزیزانمون در مجلس شورای اسلامی باید گام نخست و مهم رو برای این مسئله بردارن، که حتما حامیانی هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهند داشت. ارتباط اون الان از طریق خطوط ارتباطی با جناب حجت الاسلام المستهی محمد تقی نقدلی دبیر کمیسیون حقوق قضایی مجلس شورای اسلامی برقرار شده. حاج آقا نقدلی، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی، میهمان محترم و همه هم‌میهنان بزرگوار کشور عزیزمان ایران عرض سلام دارم، در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم خدمت طریق باز. ما در استدیو از جناب سلیمانی، مدیر بخش عفاف و حجاب نمایشگاه بین‌المللی قرآن و رئیس انجمن تولید کنندگان محصولات عفاف و حجاب، و جناب اصفهانی عذرخواهی می‌کنم عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان محصولات عفاف و حجاب صحبت می‌کنیم. با توجه به تیتر برنامه جناب دکتر نقدلی بزرگوار، یعنی مسئله افزایش قیمت ملزومات حجاب و عفاف و معضلات ناشی از اون، در قالب فصل نخست فرمایش دوستان که شما هم افتخار داشتیم این فصل رو شنیدید، به این نکته اشاره داشتن که یکی از اصلی ترین گام ها که می تواند هم در دسترس تر کند و هم فراگیرتر کند برای طبقات مختلف اقتصادی جامعهمون تهیه ملزومات حوزه عفاف و حجاب رو، این درخواستیم بود طبق فرمایش دوستان برای عبور از این گردنه‌های صعب العبور در مسیر تولید کنندگان، از مواردی مانند مالیات، حالا آب، برقی که برای تولید کنندگان محصولات فرهنگی معاف شده یا به بخشش به رایگان هست، فرمودن که چندین سال هم است که این دغدغه رو دارن. با این روکرد در حقیقت فرمایش شما رو بشنویم، در کنار اون از زبان شما هم به حوزه تأثیرگذاری فراگیر شدن محصولات عفاف و حجاب برای ترویج هرچه بیشتر زیست عفیفانه هم خواهیم شنید. عذرخواهی میکنم اگر کمی طولانی شد مقدمه ما، در خدمتتونم حاج آقا.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که خب فرمودید در بحث عفاف و حجاب، الحمدلله انگیزه های خیلی خوبی در کشور هست. بنده از نمایشگاه قرآن اخیراً به همراه بعضی از اعضای فراکسیون قرآن و اطرت و نهایت کارم آیه وزیر هم تشریف آوردن، از این نمایشگاه بازدید کردم. انصافا استقبالی که مردم از این نمایشگاه میکردن خودش نشون دهنده این بود که واقعا این چیزی که شایع شد از انقطاع نسلی و یا بریدن مردم از مباحث دینی کاملا غلطه. و از غروب که این کار شروع میشد یا زودتر از اون تا پاسی از شب رفته بنده که بودم اونجا واقعا فوج جمعیت میامد و میرفت. یکی از بهترین بخش های نمایشگاه همین بحث محصولات اقلام افاف حجاب بود که انصافا خیلی چشمگیر بود و استقبال مردم هم چشمگیر بود و ازدهامی که برای خرید محصولات اتفاق می افتاد. خب این نشان دهنده این است که اقبال در جامعه هست، بازار مصرف بسیاره. متاسفانه ما عمدتا در تولید کنندگان و عرض کنندگان هست که کمتر اقبال میکنند و شاید بعضی وقتا توهم اون رو فرا میگیره که شاید مشتری در این عرصه نباشه و تولید کمتری میکنن. چیزی که همیشه متدینین گلش را به ما میکنن که ما برای خرید پوشاک و اقلام مورد نیاز خودمون وقتی مراجعه میکنیم غالبا توی بازار پیدا نمیشه یا قیمت های گزاف هست. خب در باب مطلبی که حضرت عالی فرمودید پیرامون معافیت هایی که برای تولید کنندگان این اقلام و عرضه کنندگان باید در نظر گرفته بشه، ما در بودجه های چند سالی که بنده در مجلس خدمتگزار و خادم مردم هستم، من با عناوین کلی که چنین تولید کنندگانی شامل به شما داشته ایم و که ذیل اون عناوین قرار میگیرن کسانی که به این شکلی در عرصه فرهنگ کار میکنن، حالا شاید بعضا تفاصیل مزیقی اگه بشه اون رو شامل تولید کنندگان چنین اقلامی نبینن. بله. ولی این مطلب و این پیشنهادی که برادر اجمنده اون در کارشناس برنامه و مهمان برنامه فرمودن مطلب درستی است و قابل تأمل است. قطعا ما حالا باید بررسی هم بکنم ببینم کمیسیون فرهنگی در این عرصه پیشنهاداتشون رو برای برنامه هفتم توسعه در این عرصه چه پیشنهاداتی دارن، ولی این رو به عنوان یک حالا خودش جرقه‌ای شد برای بنده که در برنامه هفتم گنجانده بشه و به عنوان یکی از پیشنهادات چه از طرف کمیسیون قضایی و حقوقی و چه از طرف کمیسیونی که تخصصی این کار است، یعنی کمیسیون فرهنگی، ارائه بشه.
حاج آقا نقدری، جواب سلیمانی میخواستن نکته ای رو در حقیقت مطرح بکنند. صدایی که شما میشنوید صدای سلیمانی.
بله،
رئیس انجمن تولید کنندگان محصولات افاف حجاب. جناب سلیمانی
سلام عرض ادب دارم خدمت شما آقای دکتر، التماس و دعا دارم. آقای دکتر، ما در ارتباط با بحث کالای فرهنگی بسیار به اصطلاح دوستان ما زحمت کشیدن، به اصطلاح جلسات کارشناسی متعددی داشتیم در مرکز پژوهش‌های مجلس با سرکار خانم قاسمپور، در کمیسیون اجتماعی با سرکار خانم لاجوردی و خانم رحمانی و نامه‌ای که برای جناب آقای آتهرانی زدیم. بحث کالای فرهنگی رو ما الان تقریبا چندین سال داریم پیگیری میکنیم، ولی از مجلس 11 میشه دیگه، مجلس ما مجلس 11 که بله، البته بله. جناب آقای دکتر آقا تهرانی قبل از اینکه انتخابات انجام بشه ما در محل شهدای هفته تیر با ایشون صحبت کرده بودیم. خب ایشون قول دادن که بحث کالای فرهنگی رو پیگیری بکنن، حتی من صحبتی هم که با جناب آقای حداد عادل داشتم ایشون هم قول مساعد دادن و پسندیدن طرح رو. ببینید، ما رو به عنوان یک کسانی که عمرمون رو در این عرصه داریم کار میکنیم و با توجه به شرایط ویژه‌ای که مملکت ما داره در ارتباط با بحث پوشش‌های عفیفانه و همطور که حضرت عالی فرمودید و اون شلوغی جمعیت رو ملاحظه فرمودید، ما متاسفانه برای کسانی که قانون و شرع رو رعایت می‌کنن در جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه بسته تشویقی نداشتیم تا به امروز. پیشنهاد حقیر این هست که شما بزرگواری بفرمایید و ما این رو بارها از بزرگان درخواست کردیم، از آقای دکتر بانکیپور تقاضا کردیم، یک خط ارتباطی برای بزرگترین انجمن تولید کنندگان محصولات حجاب کشور که در کف میدون داره مطالبه گری میکنه و عملا داره کار میکنه، یک خط ارتباطی باشه که ما بتوانیم این طرح رو به سامان برسونیم. ما میدونیم که بزرگواران واقعا به خاطر مشغله هایی که دارن و موضوعاتی که دارن نمیرسن به این موضوع. ما
خدا میدونه به قدری پیگیر هستیم و وقت و انرژی میذاریم برای این داستان که دیگه من نمیدونم چجوری بگم این مسئله رو، که اگر اعتقادی نبود و اگر انگیزه انقلابی و دغدغه های حضرت آقا و زمین موندن حرف آقا تو این حوزه نبود، ما واقعا میبریدیم وسط را. من خواهشم اینه که آقای دکتر این مسئله رو به جد پیگیری بفرمایید و یک خط ارتباطی برای انجمن تولید کنندگان به اصطلاح باز بشه که انجمن بیا طرحش توضیح بده و بتونیم این کار رو و از ما به عنوان کسانی که متخصص این حوزه هستیم قبول بفرمایید که اگر ما این بحث کالای فرهنگی رو به سامان برسانیم، یقین بدونید که بحث محصولات حجاب امروز دیگه چادر 3 میلیون تومانی، 4 میلیون تومانی و عرضم بزرگ شما که ملزومات حجاب به این گرونی که خود ما به این مسئله واقف هستیم به دلیل وارداتی بودنش که 90% وارداتی هست، اینو انشالله در بازار نخواهیم دید.
قطعا بند فرمایش از تاریخ قبول دارم، البته اگر در کمیسیون فرهنگی حضور می داشتم، چون امسال بند به عنوان عضو کمیسیون تلفیق هم بودم و مسلما حمایت ها و بعض تخفیفاتی که فرمودید باید در قالب بودجه 1402 می آمد. حالا بعض از حمایت ها رو ما از فرهنگ به شکل خاص مثل اون 1% بودجه شرکت های دولتی که خب واقعا رقم سنگینی نیست اونجا پیش بینی کردیم، اون رقم که حکم تکلیفی هم از حکم اختیاری هم نیست که 1% از درآمد شرکت ها مختص بشود و اختصاص پیدا بکنه برای بحث مسائل فرهنگی که قطعا میتواند همین مبحث از تالی چون در بودجه دیده شده. البته بازم در باب بودجه ادارات سازمان هم همین مطلب است، ولی اون عمده بودجه که در قانون لایحه برنامه بودجه 402 پیش بینی شد، این 1% است که یک رقم واقعا خیلی بالایی است. حتما و قطعا ارتباط با مثل شماهایی که تخصص این عرصه را دارید برای حمایت هایی که میتوان از عرصه حفاف حجاب و تولید اقلام و محصولات حفاف حجاب داشت ذیل این بودجه میتواند قرار بگیره. البته عرض میکنم در برنامه هفتم و احکامی که باید بیاد هم یقینا این رو دنبال میشه کرد و بنده به عنوان کسی که میتوانم واسطه خیر بشم و
انشالله
چون این رو ارتباط بدم با کمیسیون مربوطه در خدمت شما خواهم.
خیلی بسیار از شما سپاسگزارم جناب دکتر نقدعلی. اگر احیانا در راستای همین موضوع و مباحث مطرح شده امر دیگری هست ما تمام قش شنونده هستیم، وگرنه بیش از این تصدیق اوقات نخواهیم کرد.
خیلی مختصر از میکنم
بفرمایید.
ما یک بخش حمایتی که خب گفته شد پیرامون مباحث مالیاتی یا اختصاص جای خاص اینها جای خود، ولی ما باید به سمت و سوی هم پیش بریم که واقعا اون تولید کننده ما که خب قاعدتا از طریق وزارت صنعت باید تشویق بشه، عرصه هایی که واقعا میتواند، چون میدانید بازار و اقتصاد دایر مدار سوده، یعنی اگر تولید کننده بداند سود او در یک تولید یک قلمی هست میره به همون سمت و سو، باید وزارت صنعت و از این حیث ما الان دولا خلع قانونی نداریم چه در عرصه اقتصادی چه در عرصه فرهنگی. یعنی قانون حفاف و حجاب سال 84 که مصوبه شد حال انقلاب فرهنگی است و بسیار از قوانین دیگری که شاید در قالب یک کتابچه 200 صفحه 180 صفحه در آمده آنقدر بندهای قانونی و تکلیفی است که خلع قانونی وجود نداره.
درست.
باید با یک کاری بکنیم که صنعتگر ما و تولید کننده ما همه کسانی که تولید میکنن حداقل یک بخشی از تولید خودشون رو برای حفاف و حجاب اختصاص بدن و بدانن که این از خلص سوداوری است، چرا که ملت ایران ملت متدینی است و بخش عمده ای از بانوان این کشور طالب خرید محصولات عفیفانه هستند. البته حتما سلیقه های به روز و مدل هایی که روز میپسنده رو با رعایت اصول حفاف و حجاب میتوانن تولید بکنن. این میطلبد که سیاست گذاری ها به سمت و سوی بروند که خدای نکرده این چنی نشه که ما یک سری از تولید کنندگان رو سر پا نگه بداریم و این مسئله فرهنگ نشود. همه تولید کنندگان باید یک بخشی از تولیدات خودشون رو به این اختصاص بدن و وزارت صنعت، وزارت ارشاد که الان وزارت ارشاد مفصل برنامه دارد در این خصوص، همطور صنعت هم برنامه‌ای دارد این رو اگر پیگیری جدی‌تر بکنیم که انشالله این کار رو داریم میکنیم و بهتر از این خواهد بود، مسلما این قحطی و کمبود اقلام افاف جاوی یا گران قیمت بودن انشالله کنار خواهد رفت.
انشالله جام سلیمانی در خدمت.
خواهش میکنم. من آقای دکتر فرمایشات بسیار دقیقی رو فرمودن، من تکمله فرمایشیشون عرض میکنم که یه مثال میزنم.
بله.
برای ایجاد مزیت اقتصادی شما میرید در شرایط کرونا بحث ماسک و ما ظرف 5-6 ماه به عنوان صادرکننده مطرح شدیم، به دلیل اینکه در حوزه ماسک سود اقتصادی متصور بود و محقق بود، یعنی ماسکی که مثلا 400 تومان در میومد 1600 یا 700 می‌خریدن. این مزیت اقتصادی باعث شد همه رفتن دستگاه‌های پیشرفته اولتراسونیک وارد کردن و ما تبدیل شدیم به صادرکننده. در حوزه پوشش‌های عفیفانه